پیامبر گرامی فرمودن به محض اینکه کسی بر من و آل من درود بفرستد، خداوند ببینم چه صلواتی بعد از این سخن من خواهید فرستد، خداوند در هزار صف از فرشتگان صلوات میفرستد. یه روایت من برای شما بخونم، خیلی این روایت شنیدنیه. دارد حضرت داوود پیغمبر خلا نبی نوالی و علیه السلام از بیابانی عبور میکردن، به یه مورچه رسیدن، خیلی تعجب کردن، دیدن این مورچه راه خیلی طولانی رو با مشقت فراوان طی میکنه، پشت بالای تل و تپه خاکی میرسونه، یه سر سوزن، حالا مورچه چقدر توان داره، یه سر سوزن خاک با خودش بر میداره، این راه طولانی اومده رو بر میگرده و جایی رها میکنه، دوباره میاد میره بالای تل. چند بار که این کار تکرار شد، حضرت داوود عرضه داشت خدایا چه مورچه این کار رو میکنه، جون بده کار تو این مسیر، چرا از کوچه به مشقت انداختی؟ خداوند فرمود داوود چرا از خود مورچه نمیپرسی؟ از خود مورچه بپرس، من میگم جواب تو بده. موقع که حضرت داوود پرسیدن، مورچه گفت یا نبی الله، داوود من یه محبوبی دارم، یه معشوقی دارم، خیلی دوستش دارم. موقعی که بهش اظهار عشق و ارادت کردم، گفته از کجا بفهمم که قلبم منو میخواد؟ شاید این یه عشق ادعایی و زبانیست. گفتم چی کار کنم باورت میشه؟ گفته اگر این تل خاک از این طرف ببری اون بر، میفهمم منو قلبم میخواد، و الا ادعا میکنی، لاف میزنی، خلاف میگی. منم شروع کردم بهش ثابت کنم. حضرت داوود فرمودن که مورچه تو نمیتونه، این تل خاک عظیم، کمر تو ناتوان، جسد ضعیف، زیر بار سنگینی این تل خاک خواهی مرد. داوود عرض کرد میدونم داوود، فکر کردی من نمیدونم اینو؟ من میدونم، ولی دوست دارم توی این رفته آمد جان بدم، اما محبوبم باورش کرد که از صمیم دل میخوامش. دارد انقدر داوود علیه السلام در اون بیابان نشست گریه کرد، خاک مقابل صورتش گریه شد، گفت خدایا این مورچه عشقشو به محبوبش ثابت میکنه. داوود چی کار کرده که ثابت کرده باشه عاشق توه؟ دوستانی که هر کدوم صدها کیلومتر راه رو طی کردی با هواپیما و اتومبیل و به سختی و مشقت دور هم اومدی، این سوال رو الان از خودمون بپرسیم. الان از ارادت ساعت نورانی امام زمان کردیم، ما چیکار کردیم که ثابت کرده باشیم عاشق امام زمانه؟ چیکار کردیم عملا و رفتارن؟ یه ابیاتیش در 15 بیت، من 5-6 بیتشو میخونم، بعد دارم مکتوبشو میدم، دوستان اگر میپسندن تکثیر کنن، خواهر برادرها بگیرن، جالبه. گفتم به مهدی بر من عاشق نظر کن، گفتا تو هم از معصیت صرف نظر کن، وان وی خوب نیست، تو وی خوبه، جاده یه طرفه خوب نیست، دو طرفه بشه، چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی. گفتم به نام نامیت هر دم بنازم، گفتا که از اعمال نیکت سرفرازم، اگر تو خوب عمل کنی من امام زمان به وجود تو مباهات میکنم. گفتم که دیدار تو باشد آرزویم امام زمان، خیلی دوست دارم ببینم مکه، مدینه، کربلای تو دالاس، جلسه انجمن کجای بیان ببینم. گفتم که در توی عمل کن جستجو، اهل عمل بشو. چقدر حافظ قشنگ میگه، میگه میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو گرد تن بنشان تا نظر توانی کرد. گفتم دلم با نور ایمان منجلی کن، گفتا تمسک بر کتاب و هم علی کن، همون که جد ما گفت کتاب الله و اطرتی. گفتم زهر دارم تمنای سکینه، امام زمان من یه دل آروم میخوام، من دلم شور میزنه، من آرام و قرار ندارم، گاز سیر و سرکه تو دل من می جوشونم، من استرس دارم خلاصش، چی کار کنم؟ گفتم زهر دارم تمنای سکینه، گفتم بشوی از دل غبار حقد و کینه، حقد و کینه و دشمنی و عجب و کبر و منیت و من منم و اینا رو از دل بیرون کن، آروم میشی. من گاهی میگم که نمیدونم چرا دلم شور میزنه، برای که دوست و خونه است، دوست و خونه است. من تو در خونه رو نبندم، چند حفره نکنم، دوستگی رو ران اندازم، خوابم نمیبره، نکنه دوست بیاد. حالا دوست تو خونه است، میگم نمیدونم چرا دلم شور میزنه. دل رو باز بکنیم، کجای دلمون رو به عشق خدا اختصاص دادیم؟ گفت بود دل جای حق، مأوای باطل سازدش هر کس، درون کعبه از راه خطا بتخانه می سازد. مثلا نام بوتا عوض شده، اوبر شده کردیت کارت، لات شده اتومبیل، اوزار شده خونه، میز و منصب، اسم بوتا عوض شده. ولی دل رو من بوت کرده کردم. بود دل جای حق، مأوای باطل سازدش هر کس، درون کعبه از راه خطا بتخانه می سازد. عاشق رجب علی خیاط، معروف خیاط، اما نامش آقای نکوبویان. به یکی از شاگردانش گفت آقا جان شما شغلتون چیه؟ گفت آقا من نجارم. گفت قربونت برم، من تو آسمونا دنبال یه نجار میگشتم، یه چارچوب داریم یه در براش بساز. مترشو در آورد. گفت آقا جون بخواه این چارچوب کجاست؟ گفت بیا جون، بیا جون. خیلی که جلو اومد گفت اندازه در دلم رو بگیر، من دلم بی در و دروازه است، هر چی نگاه میکنم همه هستن، صابخونه نیست، همه حق دارن بیان، صابخونه باید بیرون وایسه. سینه جای محبت حق است، خانه او به قاسمان دادیم، هر طرف از دلم به چنگ کسی است، نقطه ای کاش ما به او دادیم. عاشق جعفر شیرازی رفت بالا منبر، گفت مردم هر چی ما آمدیم بالا منبر حرفمون با شما این بود که جز خدا رو به دلتون راه ندید. امروز اونام میگم خدا را هم راه بدید، این قریب هم راه بدید، این کسی که دیوار از همه دیوارا کوتاه‌تره این هم راه بدید، یه گوشه دلتون هم نام خدا رو بالاخره بنویسید. تا امروز اومدم به شما گفتم که مشرک نباشید، امروز اومدم میگم خدا رو هم شریک قرار بدید تو زندگیتون، همش خودتون نباشید، همش خودتون نباشید. گفتم که دیدار تو باشد آرزویم، گفتا که در کوی عمل کن جستجویم. گفتم زهر دارم تمنای سکینه، گفتا بشوی از دل غبار حقد و کینه. خب حالا این شعر رو میدم تکثیر کنم، دریافت کنید. در 15 بیته. من 60 روزه در آمریکام، قبلم یه 15 روز بودم، قبلها هم یه 50 روز بودم. یه چیزی دستگیرم شده، من خیلی فکر کردم از اون موقعی که این افتخار رو به من دادن که در جمع خوب شما عزیزان سخن بگم، فکر می‌کردم چی بگم. خلاصش توران که می‌اومدم در خدمت آقای دکتر رحمانی تو هواپیما همش فکر می‌کردم. اول از اون دو بیت شعر من برای این جمع خوب شما تو هواپیما سرودم، این رو بخونم اول دوستیمو ثابت بکنم، بعد اون مطلبم رو بگم. گفتم دوستان محفل ما گرم به مهر ازلی است، انجمن تحت عنایات خداوند جلی است، مژده یاران که از مرحمت حی ودود بر سر جمع عزیزان ید والای علی است.
صلوات الله
ما گرم به مهر ازلی است، انجمن تحت عنایات خداوند جلی است، مژده یاران که از مرحمت حی ودود بر سر جمع عزیزان ید والای علی است. ختمن اینطوره، قدر این موقعیت رو بدون. من تو این مدتی که بودم در ایران خودمونم همینطور احساس کردم که دو تا خلق نیکوی مثبت روز به روز رو به افوله. این همه طلاق، این همه جدایی، این همه تهمتی، این همه کینه ورزی، این همه دوئیت، این همه جدایی، این همه افترا، این همه از هم گسیختگی، چه در اینجا چه در جای دیگه، مال این دو تا خلقی است که در بین ما هی داره کم رنگ میشه. یکی از این دو عذرخواهیه، دیگری عذرپذیریه. من خطا کردم، عذر نمیخوام، میگم کوچیک میشم، قدر و منزلت من پایین میاد اگر عذر بخوام. در حالی که نه عذرهای من رو کوچیک نمی کنه بلکه من رو چی بزرگ می کنه. امام عسکری این سخن رو ببینید میگن با آب طلا باید بشه، با الماس هم بنویسی حقش ادا نمیشه، ولی عمل کرد به این سخن. امام عسکری فرمودن اعتراف کن که دیروز خطا کردی، این نشان میده که امروز عاقل شده ای. اعتراف کن که دیروز خطا کرده ای، این نشان میده که امروز عاقل شده. بابا از خر شیطون بیا پایین. این دوستی که 40 سال با زندگی کرده خیلی برای گرون تموم شده، مفت در دستش نده. یه عذرخواهی مگه چقدر عذرخواهی نادیده؟ دیدی بعضی رو 10 تا خطا میکنن که یه خطای خودشون هم جلوه بدن میشه 11 تا. این فهمن هرچی قلب میزنه گنده تر میشه. میگن یکی رفته بود مهمونی خونه دوستش، بعد دوستش رفته بود برای میوه بیاره، اینم دستش با ریشه فرش بازی میکرد، یه دفعه دستش یه کاغذی خورد، فوزولیش گل کرد و کاغذ رو در آورد و دید دوستش نمیشه که فلان روز رفتیم با هم رستوران، میز رو من حساب کردم، فلان روز رفتیم سفر کلیت هواپیما رو من حساب کردم، اون روزی یک هدیه خریدم به دوستم دادم به این مبلغ. این خیلی ناراحت شد، گفت ما رو ببین با چه گدایی رفاقت میکنیم، ما چندر را خرج کردیم نوشته، ولی ما این همه خرج کردیم ننوشتیم. فردا این تو این جلسه رو میکنه آبرو ما رو میبره، ولی ما یادداشتی نداریم بگیم ما خیلی جا خرج کردیم. همینطور ناراحت روی روی دوستش اومد، این کاغذ رو زد زیر فرش و دوستش من گفت چیه؟ میبینم خیلی برای شفته ای دگرگونه این منقلب حاله. گفت نه چیزی میگه. گفت چرا من رفته میگه بیارم؟ گفت نه بودی. گفت آره جدا این چیه بر من لیست کردی؟ کاغذ در بود. میخوای کجا برو من رو ببری؟ گفت نمیخواستم آبرو تو ببرم، میخواستم اگه یه روز یه حرفی زدی من نپسندیدم، باب میل من نبود، یه کاری کردی که من خوشم نیمد، این کاغذ رو بخونم ببینم تو برای من مفتم اون نشدی، خرجت کردم، مفت از دستت ندم. خانم آقایون در محضر علم دارم میگم 23 سال پیغمبر وجود خودش رو خرج دوستی ما کرده. با یک کلمه به تیپ هم نزنیم، با یک کلمه به تیپ هم نزنیم، با یه حرفی که به مزاق من سازگار نیست این همه زحمات و پیغمبری که فرمون ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. قرآن میگه شما با هم دشمن بودید، چشم دیدن همدیگر رو نداشتید، من دل شما رو به هم گره زدم طوری که فاصبحتم به نعمتهی اخوانا، صبح کردید در حال که برادران یکدیگر شدید، و کنتم علی شفا حفره من النار، شما لب پرتگاه آتش بودید، فانقذکم منها، من گرفتم شما رو. قدر این نعمت الهی رو بدونید، قدر برادری رو دوستی رو بدونید، قدر محبت و صفا رو بدونید. من یه بیتی ابیاتی سرودم اخیراً 110 بیت، همش با کاشتی شروع میشه، چون مادران بزرگم هستن، عروس خانمام تو جلسه هستن، چند بیتش اینه، میگم کاش که مادر شوهر دل نرمی داشت، با عروسش گفتگوی گرمی داشت، عروسش رو دختر خود میدونست، خوبی به اون میکرد تا میتونست. بعد به عروسم گفتم کاش که عروس از دماغ فیل نبود، با این و اون اهل قال و قیل نبود، قره شکل و روی ماهش نبود، خوبی و مهربونی آرش نبود. خدا شاید اینقدر دوستی جالبه، با محبت خارها گل می شود. بیام بگم عذر میخوام، همسر، برادر، خواهر، همکار، هم انجمنی، من اینجا اشتباه کردم، کوچیک میشم. امام عسکری فرمود بزرگ میشی. خطا کردن پشت کردن به عقله، عذر خواهی کردن رویاوری به عقله. اما طرف میاد از من عذر میخواد، من نمیبخشم. علی علیه السلام فرمودن اقبل عذر من انتظر الیک، بپذیرید عذر کسی رو که از شما پوزش میخواد. نگم اگه پشت گوشتو دیدی لبخند منم خواهی دید، فردا روز قیامتم خدا میگه اگه پشت گوشتو دیدی بهشتم رو نشون میدم. تا بگم اوهو میگه چطور نه خود نه اوهو، چطور تو از خواهر نگذاشتی از همه؟ من دیدم تو همین آمریکا دیدم 5 تا بچه دارن بی سرپرست میشن به خاطر یک کلمه حرف.
نه این حاضر عذر بخواد، نه اگه عذر بخواد دارم میگه نه میخوام بیچارت کنم، بفهمی چی گفتی. بابا میگه فهمیدم دیگه، فهمیدن چه دوره، این که به پاد افتاده داره گریه میکنه دیگه. بپذیرم عذر، عذرها رو بپذیرم. اقبل عذر من اعتذر الی، عذرخواهی روی آوری به عقل، عذرپذیری کار خدایی کردنه. به طرف میگم حالا طرف قهر کرده، کار سبب کرده، تو بیا باش آشتی کن. میگه آخه من منت کشی نمی کنم. اگه اینطور باشه علی زبلا، خدا سردسته منت کشای عالمه، من گناه کردم. نگاه خدا شرمنده است، میگه تو بو الالله بیا آشتی کنیم، تو بو الالله بیا آشتی کنیم. اگر اومدی ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهانتو میبخشم. ان الله یحب التوابین، دوستارتم میشم. یبدل الله سیئاتهم حسنات، گناهانتو برمیدارم جاش ثواب میگذارم. بابا مگه ما بنده خدا نیستیم؟ مگه بنا نیست خلیفه خدا باشیم؟ مگه بنا نیست آینه تمام نمای صفات کمال حق باشیم؟ چطور من اینقدر قدم، اینقدر یه دندم، اینقدر انتحاب ناپذیرم؟ تو دانشگاه دختری اومد داستان زندگیشو برای من گفت، اینقدر من منقلب شدم، زار زار من به گریه افتادم. خیلی داستان رقتباری داشت که دختره بعد از گریه من به گریه افتاد. اول من گریه کردم، گفتم دختر جان تو یک گام کج برداشت، خوب بود جبران میکردی، چرا تا اینجا اومدی؟ گفت به خودم میخواستم جبران کنم، کسی منو قبول نکرد. من نکشی این پیغمبری که اینقدر به گردن ما، به گردن عالم بشریت حق داره، فرمود سل من قطعک، به پیغمبر کسی که از تو بریده است، پیغمبر علیه الصلاه دارن دستور منت کشی میدن. و احسن الا من اساء الیک، نیکی کن به کسی که به تو بدی کرده است. دارد که پیامبر گرامی در مسجد بودن، یه جمع اینطوری، کسی اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله خود پول میخوام، مشکل دارم. پیغمبر دست کردن تو جیبشون رو داده، گفت کمه، مشکل من این مقدار پول حل نمیکنه، بیشتر میخوام. پیغمبر فرمود کمال الوجود بذل الموجود، هرچی داشتم بهت دادم. گفت من چیکار دارم شما میش از این نداری؟ اومدی آخرت ما رو بسیدی بعد دنیای ما رو. صداش بلند که سر پیغمبر داد زد. پیغمبر فرمود داد نزن، ندارم بیش از این. میگی نبیه جیبامو بگرد، ولی واقعا اگه مشکل حل نمیشه بیا بریم خونه، شاید تو خونه باشه من بگیرم بهت بدم. اومدن حالا من بودم، میگفت میبردمش کلونتری. البته میگفتم این کسی ایست که به پیغمبر خاتم بد گفته. پیغمبر آوردنش تو خونه بود، گفتن داداش جون برادر غذا خوردی؟ گفت نه گرسنم. فرمودم پسر من بزر برات غذا بیارم. رفتن سفره آوردن و غذا آوردن و تو سفره چیدن و این داشت غذا میخورد. پیغمبر رفتن یکی از اهل خانه پولی داشت گرفتن و آوردن و کنار سفره گذاشتن. بعد دیدن به جای که غذا بخوره داره گریه میکنه. گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ چرا غذا نمیخوری؟ گفت من خجالت کشیدم، من حیا کردم، من با شما چیکار کردم؟ میون جمعیت تو مسجد سر شما داد کشیدم، شما اینقدر من محبت میکنید، نمیدونم منو میبخشید. پیغمبر فرمود میبخشم، یه کار دیگر میکنم برات. تو داد و تو مسجد سر مسلمان ها سر من کشیدی، معذرت خواهی رو در قیاب اونا مطرح میکنی. من نمیخوام از فردا بچه های انجامن، حالا مثلا میگم، تو رو دیدن به هم نشون بدن بگن این کسیست که سر رسول الله داد کشید. من میخوام تو محبوب القلوب باشی، نمیخوام مبغوض القلوب باشی. حاضری همین حرفی که اینجا میزنی بریم تو مسجد بگی؟ گو بله یا رسول الله میام. همچی که آمد هاش رو پاشنه در گذاشت، گفت مسلمان ها تو بالا کن، تو بالا نا، خوش با حالتون، خوش با حال ما، شما نمیدونید خدا چه پیغمبری به ما داد. الله و اعلم و حیث و یجل و رسالت، خدا میدوند این جامعه رو بر چه اندامی بپوشاند. اگر من بنده خدام، اگر پیرو به پیغمبرم، اگر دوستدار امام حسینم، باید عذرخواهی و عذرپذیری رو از این مکتب یاد بگیرم. من حرفشو میزنم این اون مورچه باشم، از اون مورچه من عقب نیفتم. گفت من به محبوبم قول دادم ثابت میکنم که دوستت دارم، این تله دارم میبرم اون. من اگه بخوام ثابت کنم، جلو زبونم رو بگیرم، جلو چشمم رو بگیرم، جلو دستم رو بگیرم، جلو قلبم رو بگیرم، جلو خودخواهیم رو بگیرم، جلو کبر و منیت خودم رو بگیرم. گوش شیر را بچه همی ماند به دو، تو به پیغمبر چه میمانی ببو. خدا وکیلی ما چقدر مثل پیغمبریم، خلقمون، همسرداریمون، فرزندداریمون، بچه داریمون، همسایداریمون، دینداریمون، نماز اول وقتمون، عشق به مسجد و جماعتمون، چقدر ما مثل پیغمبر میمونیم؟ این مقدار میتونیم ادعا کنیم. شما به این داستان کربلا نگاه کنید، من عرایزم رو به پایان ببرم. میگن نه، عنایت کنید، داستان عاشورا یه مکتبه، یه کلاسه، فقط به شورش اکتفا نکنیم، به شعورش هم توجه کنیم. مکتب شور و شعوره. 28 رجب سال 60 هجری که امام حسین از مدینه آمدن مکه و به طرف کوفه و کربلا، تا غروب روز عاشورا میشه 5 ماه و 13 روز. تعبیر من اینه، یک ترم تحصیلی دانشگاهی به حسب مدت 5 ماه و 13 روز. تمام درس ها رو میشه از این مکتب گرفت. یکی از اون درس ها عذرخواهی و عذرپذیری. شما حساب بکنید، ظهر عاشوراست، حر ابن یزید ریاحی، اول از اون حر یه سرباز صفر عبیدالله نبوده، با امیر لشکر بوده، 1000 سرباز تاندندان مسلح تحت امر حر بودن. به فرمانده بغل دستیش گفتش که میای بریم عصرمون رو آب بدیم. گو هر تو فرمانده لشکری، امیر لشکری، بدی که از این سرباز صفرا برن آب بدن. گفت نه، اون نفهمید هر چی میخواد بگه. گفت که میخوام برم خودم رو سیراب کنم، خودم تشنمه. دید بدنش میلرزه، گو هر چرا میلرزی؟ اگر از من میپرسیدن گردترین، پرقدرتترین سرباز و امیر در لشکر عبیدالله کیه، من تو رو نشون میدادم. برای چی میدن؟ گفت خودم رو مابین بهشت و دوزخ میبینم، این ور رو نگاه میکنم جهنم، این ور رو نگاه میکنم بهشت. 30,000 نفر تو جهنم، 72 نفر توی بهشتن. خودش رو به بهانه که اصل و معابده من لشکرگاه کشید بیرون و پوتینش رو در آورد و به گردنش عذرخواهی رو ببینید. نگو کوچیک میشم، بزرگ میشی، راه بزرگی عذرخواهیه. سفرش واژگون کرد و یه ریسمانی پیدا کرد به گردنش بست و داد به یکی، گوه اینطوری من به پیش حسین. اومدم به امام حسین خبر دادن که آقا 2 نفر با وضع عجیبی به طرف خیمه ها میان. امام حسین اومدن جلو خیمه تا نگاه کردن، گفتن آره این دوست عزیز ما حره. وای وای، من بودم، میگفتم گم شو برو، نذارید بیاد اینجا، پشت گوششو دید منو دیده. گو این دوست عزیز ما حره. بعد گفتم بارکلله به مادرش، چه نام خوبی براش گذاشته، حر در دنیا و آخرت آزاده. حر آمد 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 جلو خیمه که رسید، به آقا سلام کرد، آقا خیلی گرم جوابشو دادن. بعد از خجالت سرش به زیر بود، امام حسین فرمودن یا شیخ ارفع رأسک. آخ خودم رو میگم، به خدا قسم سر سوزن از معرفت امام حسین در وجود من نیست. جرأت کنم بگم ما چقدر ما معرفت حسینی پیدا کردیم، اینقدر سر سینه میزنیم، شورشو داریم، خیلی هم خوبه، مرحبا، تو بالا کن، تو بالا نا، اما اینو تو هم با شعورش کنیم. من خودم رو میگم ارفع رأسک. میدونی چی گفت؟ گفت حسین جون نمیتونم سرمو بالا کنم، من خیلی به تو ظلم کردم، من تو رو تو این صحرا متوقف کردم، من مقدمات شهادتی رو به عزیزان تو فراهم کردم، شب هفتم محرم من آقو به طرف خیمه ها بستم. میدونی امام حسین چی گفتن؟ گفتن هر تا زمانی که تو لشکر عبیدالله بودی و سرت به زیر بود، در خونه حسین همه باید سر بلند داشتن، سر دو بگیر بالا. گفت حسین به یه شرط میتونم که چشمای نازنین نگاه کنم، من که اولین ظلم کننده یه به تو بودم، اولین کسی باشم که در راه تو جهاد کنم. امام حسین گفتن نمیشه، تو مهمون مایی، بیا تو خیمه، اگرچه آب هم نداریم، غذا هم نداریم، اما اکرام مهمان بر ما لازمه، بیا تو. گوز جومن سر سفره مادر زهرا مهمون کن. بعد داره قسم داد گفت تو رو به جان مادرت من از این خجالت نجات بده. امام حسین فرمودن که برو، علی رغم میل باطنیشون گفتن برو. این اومد و اولین ظلم کننده به امام حسین، اولین شهید دشت نینوا هست. یکی از بزرگان میفرمودن که تمام شهدا و لحظه آخر امام حسین صدا میکردن علیک بهل سلام، سلام خداحافظی بود. امام حسین هم به سرعت برق میامد سر یار و عزیز و فرزند خودش رو به دامن میگرفت. تنها شهیدی که روز عاشورا امام حسین رو صدا نکرده هره. ما که زمین افتاد گفت هر تو کی هستی؟ حسین بیا سراغ تو، تو روز دیگر. ولی میگه یه دفعه دیدم دو تا دست مهربون سرم هر روز زمین بلند میکنه. چشامو با کردم میدم سرم تو دامن حسینه. گفتم حسین من کیم آخه؟ تو جان تو به خطر انداختی برای هور، برای آدم روسیا. و امام حسین همین صورتی رو که ساعتی بند به صورت جوان برومندشون علی اکبر میذارن، همین صورت رو به صورت هور میگذارن. آقا عجیبه، به خدا عجیبه. امام زمان امروز سر قبل هور میره میگه به ابی انت و امی، پدر و مادر من فلای تو باد. عذرخواهی آدم رو کوچیک میکنه. دیدی عذرخواهی چه آدم رو بزرگ میکنه؟ دیدی آدم رو محبوب امام زمان میکنه؟ یه عمری ما دوست داریم یه لحظه امام زمان رو ببینیم، یه لحظه. ابرو امام زمان میده با هور اینطوری سخن میگه. از هم بگذریم، کینه ای نباشیم، خود و یه درده نباشیم. خطا کردم از هر شیطون بیام پایین عذر بخوام، عذر بخوام. اگر میخوام مؤمن باشم، اگر میخوام بنده خوب خدا باشم، بار خدایا دلهای ما رو به نور ایمان روشن و منور بدار، ما را بدار به رایی که رضای تو در آن است، باز ما در رضای که خشم و سخط و غضب تو در آن است. خدایا دست ما رو در دنیا و آخرت از دامان قرآن اهل بیت کوتاه مکن، ما رو در دنیا با قرآن اهل بیت مهنوس و در قیامت از شفاعتشون برخوردار و پرنصیب بدار. خدایا با آبروی امام حسین از سایه همه بیماران ما رو شفای عاجل عنایت بفرما. شهدای ما در گذشتگان ما روح پرفتو حضرت امام، شهدا در گذشتگان جمع حاضر از سایه سر سفره مولا کردین حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام مهمان متنعم بدار. خدایا خدمتگزاران با عالم اسلام و جهان تشیع و مقام معظم رهبری عزیزانی که در محضرشون هستیم، خدایا لحظه به لحظه بر توفیقاتشون بیفزایی. خدایا دیدگان ما رو به جمال دلارای امام زمانمون روشن و منور بدار. تقدیم به محضر نورانی آقای امام حسین همه گروهان کفنان دشت نینوا جهت تحجیل در ظهور موفر و سرور آقای امام زمان سه صلوات محمدی بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر المؤمنین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله صلی الله علی محمد.
بی گل بوی تو عالم قفسی است، زندگی بی تو تلاش عبسی است. به دو عالم نفروشم هرگز، با تو بودن اگرم یک نفسی است. باشد نوای روز شب جمع عاشقان، عجل علی ظهور که یا صاحب است. که خارج از کشور تحصیل میکرده موفق میشه یه خانواده ای رو مشرف به دین اسلام میکنه، بعد با دختری از این خانواده ازدواج میکنه. خدا عنایت میکنه این نشان به اصطلاح ندای انسان مستر پریشان حالو پاسخ میگه. ما تنها نیستیم، ما امام داریم، ما راهبر داریم، ما فریاد هست داریم، به شرط اینکه واقعا دلمون رو گره بزنیم به دل امام زمان. دائم و بداریم که وصل اللهم بیننا و بینه وصلتن تحدی الى مرافقت سلفه، که خدای دل ما رو به دل امام زمان گره بزن، به طوری به امام زمان وصل بشن که به جد ارجمند و به آقای گرامش متصل بشن. خانم آقایون، در محضر شما بزرگان، من این نکته را عرض میکنم، من چقدر طالب ظهور امام زمانم اون مقدار که ادب حضور داشته باشم. من الان اینقدر رعایت میکنم در محضر شما بزرگان حرف ناسوابی، حرکت نابجایی نکنم، چرا که برای شما حضور قائلم. اگر به همین مقدار من برای امام زمان حضور قائل باشم، دروغ نمیگم، غیبت نمیکنم، تهمت نمیزنم، دو به دو همزنی نمی کنم، قطعاتی نمی کنم، آتش بیار معرکه نمی شم. روایت داریم که امام زمان صدای ما را زودتر از گوشهای خود ما می شنم. الان من سخن میگم یه فاصله زمانی می خواد که گوشهای مبارک شما صدای من را دریافت کنه، حتی گوشهای خودم امام زمان زودتر می شنم. یکی از دوستان من می گفت در شبی در عالم رویا امام هشتم علی ابن مسرزا رو خواب دیدم، دیدم تیرهای زیادی به پیکر امام هشتمه. گفتم آقا این تیرها چی هست؟ شما که در میدان جنگ با دشمن نبودید، شما رو به زهر شهید کردن. امام هشتم فرموده باشن که این تیرها گناهان محبین ماست، کسانی که میگن علی ابن مسرزا دوست داریم ولی خدا نخواسته بعد عمل کنه. من تو حرم امام هشتم علیه السلام بودم، به همین خواب فکر میکردم، این عبارت در زبان من جاری شد که هر گناهی که کند شیعه ما تیر گویی زده بر سینه ما، هر گناهی که کند شیعه ما تیر گویی زده بر سینه ما. امام زمان حاضر و ناظر بدونیم، خیلی دقت میکنیم در مورد گناهان و معاصی. بعضی از گناهان هستن حسنات انسان رو میخورن، یکیش حسده. فرمود الحسدو یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد میخورد مزد اعمال خوب همانسان که آتش خورد اصل چوب. یکی دیگه از گناهان که انسان رو محروم میکنه از رفتن به بهشت قطاتیه. پیامبر فرمودن لا یدخل الجنت القطات، هرگز آدم قطات وارد بهش نمیشه. کسی بلند شده از که یا رسول الله و من قطات، قطات کیه؟ قطات به کی میگن؟ فرمود هم نمام. یکی دیگه بلند شد یا رسول الله و من نمام، نمام کیه؟ تعبیر من اینه که سعدی گفت من جواب میدم میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت ایزون کش هست. در روایت داریم بعضی وارد جهنم میشن، سالها میگذره بعد به بهشتی ها ملحق شن، محکوم حبس ابد نیستن در جهنم، اما گناهکاری که وارد جهنم شد تا خدا خدایی میکند این باید عذاب ببینه، آدم قطاته. کسی که خوشش میاد میونه دو نفر رو به هم بزنه، هیزم بندازه تو آتیشی که بین اینا برپاست، از این برا اون ببره، از اون برا اون ببره. آتش فشانی کردن، این رو مستحق دائمی عذاب و عقاب و کیفر الهی کنه. خانم آقایون، به خودم میخوام توجه بدم، اینقدر قطاتی بده، گفتن برای فرار از قطاتی میتونی دروغ بگی. دروغی که میگن دروغ و دشمن خداست، فهمیدن ان الکذب و خراب الایمان، دروغ کافر رفیق ما ویران میکنه. بعضی جا همین دروغ راه بهشت رو برای ما هموار میکنه. کجا؟ یک کسی پشت سر یکی از شما عزیزان و بزرگان حرف ناروایی زده، شما میگی نیکنم تو فلان جلسه بودی، فلانی هم پشت سر ما صفحه گذاشته. میتونم بگم نه من نبودم، ما که بودم. هم میگی چی نکن بودی، خبرش هم داریم، عکست هم برای ما بلوتوس کردم، اینها اونجا بودی تو. میگم بله بودم ولی نشنیدم راجبه تو کسی بدی بگه، تو من تعریف تو رو میکردم با اینکه تکذیبش رو میکردم. میگه این دروغ تو رو بهشتی میکنه، چون نمیخوای یه هیزمی در آتش کینه بین این دو نفر اضافه بکنی. ببین میگه دروغی که این شعر یادمون باشه، دروغی که از بحر الفت بود، به رحمان بخشنده رخصت بود. دروغی که از بحر الفت بود، به رحمان بخشنده رخصت بود. دروغی که از دل برد کینه ای، بود بهتر از صدق پرفتنه ای. ببینید من دیدم یه کسی جای کار خطایی کرده، اگه بیان بگم دروغه، راسته، همین راست منو جهنمی میکنه. هر غیبت ها اشد من از زنا، راست گفتم، راست گفتم. طرف بدگویی کسی رو کرده، بهش میگم نه برات سلام رسوند، اینو بهش میگه دروغ مصلحت آمیز. من یه جایی سخنرانی میکردم، یه جوانی با صفات تو تهران بود، اومد گفتش که دو بچه رو کسی به من یادگاری داده، منم میخوام به تو یادگاری بدم. حالا منم اینجا تو دالاس به شما یادگاری میدم. اینقدر قشنگه، میگه هر کس بد ما، هر کس بد ما به خلق گوید، ما چهره ز غم نمیخراشیم، براشفته نمیشیم. هر کس بد ما به خلق گوید، ما چهره ز غم نمیخراشیم، ما خوبی او به خلق گوییم، تا هر دو دروغ گفته باشیم. ما خوبی او به خلق گوییم، تا هر دو دروغ گفته باشیم. تا دو تا دروغ با دو تا نتیجه. دروغ اولی صاحبشو جهنمی میکنه، چون میخواد آتش فشانی کنه. دروغ دومی صاحبشو بهشتی میکنه، چون میخواد آتش نشانی کنه. به هر جد این عرض میکردم، خودمونو در محضر خدا و در محضر معصومین علیهم صلوات الله ببینیم. یه روایتی در کتاب شریف اصول کافی است، من این رو بگم و عرضم رو پایان بدم، شما شب رو خسته نشید. دارد که امام باقر در جمع یارانشون فرمودن که یاران من، اگر مردی زنی از خانهش یا محل کارش حرکت کنه به این نیت که بخواد بره برادر و خواهر ایمانیشو دیدار کنه، شما میدونین اجر این آدم اجر کیه؟ عرض کردن نه شما بفرمایید. فرمود 70,000 فرشته الهی نازل میشن، سلام خدا رو به این آدم میرسونن که تو میخوای بری برادر ایمانی تو و اون خواهر، میخوای بری خواهر ایمانی تو دیدار کن. بعد هر قدمی که این بر میداره به طرف خانه و محل کار برادر و خواهر ایمانش، خدا یکی از گناهانش رو میبخشه. هر قدمی که بر میداره خدا یک حسنه در نامه اعمالش ثبت میکنه. در حال اون 70,000 فرشتم چی؟ دنبالشن. این میاد و میاد و میاد، اون خواهر خواهرش و اون برادر برادر ایمانش رو دیدار میکنه. موقع که مصافحه میکنن، دست با هم میدن، امام باقر فرمودن تا زمانی که دست این دو تو دست همه، گناهانشون این برگ درختان در فصل پاییز چطوری میریزه، گناهان این تو اینطوری در حال ریزشه. بعد اون خوشبش اولیه رو میکنن میرن بنشینن که حالا مفصل با هم گرده کنن و گفتگو و بقول برای اختلاط کنن اینا. یکی از اون 70,000 فرشته خطاب به بقیه میگه ما داخل نمیشیم، ما بیرون میستیم، شاید اینا حرف خصوصی داشته باشن نخوان ما بشنویم. این 70,000 تا بیرون میمونن. الان اگه 400-500 تا نمیدونم آمار چقدره، خواهران و برادران اومدن به این نیت که برادران و خواهر ایمانیشون رو در این انجمن و سمینار دیدار بکنن، هر کدوم با 70,000 فرشته اومدن. تفلک ها خیلی هم کم خرد بی خرد، اصلا یه چایی هم نمیخورن، همه هم بیرون وایستادن. الان تعداد رو دقیق بدونی زب در 70,000 بکنید، این دالاس فرشته بارانه این شباب و این ساعتی که ما اینجا هست. بعد میرن داخل رو که صحبتشون بکنن. یک کسی به اینجا که رسید و امام باقر این سخنی که شما فرمودید چند تا سوال برای من ایجاد کرد، اجازه دارم بپرسم؟ ازت فرمودم بپرس. عرض کرد این که شما گفتید که 70,000 فرشته میان و دنبال این تا بره و برگرده، این در یه مسیر کوتاه میان یا مسیر طولانی هم باشه 70,000 فرشته میان؟ فرمود به خدا قسم اگر این سفر یک سال هم طول بکشه این 70,000 فرشته دنبال این آدم هستن. مرتب هم درود خدا رو به این میفرستن و وعده بهشت و رضوان الهی بهش میدن. سوال دوم پرسید که یعنی رسول الله این که شما گفتی هر گامی برداره یه ثواب در نام اعمال صرف میشه، هر گامی برداره یک از گناهانش حذف میشه، این در یه سفر کوتاهه یا این که سفر طولانی هم باشه این برکات بر این آثار مترتبه؟ باز امام باقر قسم خوردن گفتن به خدا قسم اگر این سفر یک سال هم طول بکشه این آثار بر این گام ها مترتبه، که البته شما میدونید که میگن یه سال، نه که یه سال یه ما شد فرشته ها میرن دیگه اون آثار بر اون گام ها نیست، کسرت رو میرسونه. این هر چی هم این سفر طول بکشه این آثار رو داره. سوال سوم رو موقع که راوی میپرسه، در روایت در امام باقر منقلب شدن به گریه افتادن، اینقدر امام باقر گریه کردن که دیگه عشق دیدگانشون از محاسنشون به زمین میچکید. گاهی دیدید ما میگیم طرف به پهنای صورت گریه میکرد اینطور. طرف سوال کننده ناراحت شد، متأثر شد، گفت خیلی منو ببخشید، من سوال ناجایی کردم، شما رو متأثر کردم. سوالش چی بود؟ این بود که امام باقر که شما فرمودید که یکی از اون فرشته ها میگه ما داخل نمیریم، شاید اینا حرف خصوصی داشته باشن، مگه ما در قرآن نداریم که ما یلفظو من قول الا لدیه رقیب عتید؟ هیچ سخنی از خیر و شر نیست مگر بر زبان انسان جاری بشه، مگر اینکه دوتا فرشته اون رو ثبت میکنن. موقع که فرشته ها داخل نمیشن کی ناظره بر احوالات ایناست؟ اینجا بود که امام واقع خیلی گریه کردن. بعد فرمودن اون کسی ناظر است که و نحن اقرب و الیه من حبل الورید، خدای که از رگ گردن و از رگ خونرسان به قلب به این آدم نزدیکتره، اون خدا ناظر بر احوالات ایناست. این که عرض کردم خدا رو ناظر بدونیم، ناظر بر احوالات خودمون بدونیم. خدا شاید اگه خدا رو ناظر بدونیم دست از پا خطا نمی کنیم. همین امام باقر یه سخنی دارن، فرمودن که انسانی که گناه میکنی معصیت خدا رو میکنی، گمان دین خدا تو رو نمیبینه، تو مشرکی، تو دیگه خود تو موحد علمداد نکن. و اگر باور دینه که خدا تو رو میبینه و گناه میکنی، تو خدا را پسترین ناظران فرض کرده ای. من حرمت شما رو نگه میدارم، شما حرمت دیگری رو نگه میدارم، حتی حرمت یه بچه رو. من توی مسجدی تو تهران صحبت میکردم، گفتم گاهی من میخوام یه حرفی بزنم، شما لبتون گاز میگیرید، اشاره میکنید این بچه اینجاست نده، بعد بچه رو میفرستیم بیرون هرچی دلیمون میخواد میگیم. امام باقر میگم که تو خدا را از این بچه 4 سال هم پستر فرض کردی، بچه رو بیرون کردی، خدا رو بیرون کردی، در محضر خدا معصیت میکنی، در محضر یه بچه معصیت نمیکنی. من این سخن تو اون مسجد گفتم و یه پیرمرد زنده دلی اومد پیش من گفت این روایت که خوندی و این مثال قشنگی هم که راجع به بچه زدی چرا شعرشو نخوندی؟ گفتم من شعری به این مضمون به خاطر ندارم. بعد گفتم اگه تو شعری به خاطرت بر من بخونی دو سه بیت خون ببینم بعضی قلم کاغذ دستون آروم میخونم. گفت در زمانی که کنی قصد گناه گر کند کودکی از دور نگاه شرم داری ز گناه در گذری پرده عفت خود را نداری. دوباره میخونم شرم بادت ز خداوند جهان که بود واقف اسرار نهان. خدایی که ظاهر منو میدونه باطن منو میدونه علم یعلم قرآن میگه علم یعلم به ان الله یرا. آیا این آدم جسور گمان میکند که خدا او رو نمیبینه؟ یعلم ما تو سرونه و ما تو علمون، هم ظاهرشو میبینیم هم باطنشو میبینیم، مخاطرات قلب و ذهنشو میخونیم. در زمانی که کنی قصد گناه گر کند کودکی از دور نگاه شرم داری ز گناه در گذری پرده عفت خود را نداری شرم بادت ز خداوند جهان که بود واقف اسرار نهان. آدم خدا را ناظر بدونه. میگن یه عالم بزرگواری بود، طلبه هایی داشت، یکی از طلابشو خیلی احترام میکرد، همچی که طلبه وارد میشد استاد تمام قامت جلوش به پا میخواستن، اما به طلبه های دیگه نه که بی احترامی میکردن، این مقدار احترام نمیکرد. اینا حسودیشون اومد، گفتن آقا ما همه شاگردان شما هستیم، بچه های شما هستیم، شما به یکی خیلی میچینید و خیلی بهش احترام میکنید، به بقیه اینطور نه. استاد گفتن امروز جوابتون رو نمیدم، یه روز دیگه بهتون میگم علتش. یه روزی این چهار پنج تایی که حسادت کرده بودن با اون کسی که مورد حسادت واقع شده بود خبر کرد و یکی یه دونه مرغ داد بهشون، گو اینا رو ببرید بکشید، فردا کشتش رو برای من بیارید. فردا شد و بعضی اینا خیلی با سلیقه مرغ رو کشته بودن، سرش رو کنده بودن، تو دلش رو خالی کرده بودن، همچین فریزری و آماده طبخش کرده بودن و استاد اون مرغا رو بدین. یک، دو، سه، چهار، پنج، یه دفعه دیدن صدای قدقد مرغ میاد. دیدن این طلبه ویژه آقا که اینقدر آقا بهش میچینه مرغ زنده آورده. استاد گفتن چرا نکشتی؟ ببین اینا کشتن، چه تر تمیز آماده تب. گفت استاد شما دیروی شرط هم گذاشتید، گفتید یه جایی مرغا رو بکشید که کسی نبینه. من هر کجا رفتم خدا رو دیدم، من جای خالی از خدا پیدا نکردم. استاد گفتم ببین فرق این با شما اینه، این خودشو در محضر خدا میبینه، این خدا رو میبینه. اگر ما خدا رو ببینیم دست از پا خلاصش خطا نمی کنیم. داستان کربلا رو شما ببینید، درخشانترین نقطه حادثه عاشورا اخلاص و خداخواهی امام حسین، حتی بچه های کوچک توی کاندان. شما حساب بکنید یه بچه هایی که 40 منزل رو خار مغیلان اینا رو دووندن، هر موقع آرام می رفتن اینا رو شلاق می زدن، بدنشون سیاه از ضربات شلاق، سرشون رو بالا می کردن، سر عزیزانشون رو بالای نی می دیدن. شما حساب بکنید حالا اینا رسیدن تو بازار کوفه، یه زنی که نه داره به اینا نان و خورما آورده توضیح میکنه، این نان و خورما رو پرتاب میکنن وسط میدون، میگن ان الصدقه علینا محرمه. آیا اینا به این نون نیاز ندارن؟ چرا؟ خیلی نیاز دارن، خیلی نیاز دارن، اما به خاطر خدا. همین قضیه انقلابی در کوفه برپا کرد. طرف گفت شما کی هستی؟ صدقه فقط بر خاندان پیامبر گرامی؟ گفت من سکینم، این رقیه است، این رقابه، این علی ابن حسینی که دست و پاش در قلو زنجیره. شما بگی چه کرد؟ این خداخواهی. این زینب رو خانم ها خوب میدونن، مهربانترین زن در طول تاریخ، مهربانترین خواهر در طول تاریخ زینبه، عزیزترین برادر در طول تاریخ حسینه. شما حساب میکنید حالا اومده تو مجلس عبیدالله سر بریده برادرش هم مقابلشه، سر بریده عزیزانش هم بالای نیه. عبیدالله میگه زینب دیدی خدا بیچارتون کرد، دیدی برادران تو کشت، دیدی یزید رو بر شما مسلط کرد. شما حساب بکن چقدر عشق خدا باید در دل زینب باشه. گوه عبیدالله آرزوی یک آه رو من به دلت خواهم گذاشت، ما رأی تو الا جمیلا. اگر حضرت زینب خود گریه کرده بود میگو بله برادرم کشتی، به خاطر خدا ما صبر میکنیم، این خیلی مهم نبود. اصلا دیگه ما غیر زیبایی توی این سفر ما ندیدیم، ما رأی تو الا جمیلا. شما حساب بکنید. و همین زینب تو بازار کوفه و یک کسی دلش در گروه عشق خدا نباشه میتونه چنین سخن بگه. علامه عسکری رحمت الله علیه میگوید که بنی امیه 50 سال کار فرهنگی کردن تا سر امام حسین بالای نهی بردن. موقع اون آخوند مزدور درباره یزید گفت ان الحسین خرج عن دین جده فدمه و هدد، یه نفر نطق نکشید. و حضرت زینب 25 ساله تو بازار کوفه این تومار 50 ساله رو در هم پیچید. 25 ساله. شما ببینید. راوی میگه، قشنگ میگه، میگه من دید شنیدم علی سخن میگوید ولی با لحنی زنانه. جلو رفتم دیدم زینبه. یه کاری کرد همینایی که امام حسین رو کشته بودن به این تمک بهشتی بشن، جامعه ها رو بر تنها دلیل در خاک به سرشون ریختن، گفتن وای بر ما چه جگری از رسول الله رو دارید. ببینید اگر کسی راه کمال بشناسه، دلش رو کف دست خدا بگذاره، خدا چه قدرتی بشناسه. 25 دقیقه تومار 50 سال کار شیطنت آمیز بنی امیه رو در هم پیچید. من نمیگم که عبیدالله چه کرد، دلم نمیاد بگم چه کرد. راوی میگه، میگه یه دفعه دیدم لحن زینب نرم شد، گرم شد، انقدر مهربان و صمیمی شد. این الان داشت پرتنین سخن میگفت، چطور انقدر نرم و گرم و آرام شد. یا هلالن لمستتم کمالا قاله خصفه فعبدا غروبا ما تبهم تو یا شقیق فؤادی کان آزا مقدرن مکتوبا فاطمه الصغیر لا اله الا الله فاطمه الصغیر تکلمها فقط کاد قلبها ان یذوبا. گفتش که ای هلال زینب، هلال میدونی که ماه شب اول بوده، شب دوم هم دیگه هلال نمیدونی، دیدید انقدر لاغر و باریک اندامه، کسی که میبینه به بقیه نشان میده اینا ما اینا. این سر مبارک امام حسین همه تو بازار کوفه به هم نشان میدادن. زینب گفت ای هلال زینب، ای هلالی که همه دارن تو رو به هم نشان میدن. همینطور که با سر بریده برادرش سخن میگفت، یه دفعه دیدیم فاطمه صغیره دختر 3 ساله امام حسین که هم کجابه زینب بود، دید این داره حرفای عمه‌شو گوش میکنه و چشم دوخته به سر بریده پدرش، الانه که قالب تویی بکنه. اینکه زینب گفتش که فاطمه صغیرت کلم ها، حسین جون اگه با خواهر زینب سخن نمیگی چند کلمه با این دختر سخن بگو. فکاد قلبها ان یذوب و علام که قلبش رو بوسه آب بشه. این پرچم پر افتخاری که بود دست ماست تحت عنوان کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا و کل شهر محرم، یادگاری از این زینبه و یادگاری امام سجاده. و این بچه ها، این 84 زن بچه در این قافله اسرای اهل بیت، اینا چه کردن؟ چه کردن؟ اونا میخواستن بساط دین رو جمع بکنن، حضرت زینب نگذاشت. همونا که امام حسین کشتن، میخواستن این خاطرات نهضت عاشورا رو هم از بین ببرن. این شعر خیلی قشنگی را تو حضرت زینب میکنن که کربلا در کربلا می ماند یا می مرد اگر زینب نبود. یه سخنی داریم میگوید که الاسلام نبوی الحدوث و حسینی البقا و حسینی البقا. اسلام با رسالت پیغمبر ایجاد شد، با نهضت امام حسین جاودانه شد. حالا من میخوام بر همین اساس بگم که بل عاشورا حسینی الحدوث و زینبی البقا. عاشورا را هم حسین ایجاد کرد، اونی که جاودانش کرد زینب کبرا بود، امام سجاد بود. شما ببینید چه داستانیه، خواهر به این مهربانی غروب عاشورا میاد کنار گودال قدرگاه، اون صحنه دلخراش رو میبینه، رو میکنه به جانب قبر پیغمبر، یا جد آهازا حسین و کمارم منون به دما مقتع الاعضا مسلوب الامامت بردا. این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست، این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست. بعد برگشت رو به پیکر نازنین امام حسین، گفت که برادر یا من علا صدر المصطفی و یا من علا وجه سرا. یادم نمیده یه روز جاد و سینه گرم و نازنین پیغمبر بوده، بود رو خاکای آتش گرفته کربلا. این داستانش هم از اینجاست. یه روز پیغمبر از سفری آمده بودن، آمدن وارد خانه شدن به ام سلمه، گفتن ام سلمه من از راه رسیدم خیلی خستم، نیاز به استراحت دارم، اگر کسی اومد با من کار داشت یه فرصت دیگه ای بیاد. پیغمبر دارد که تاغواز گرفتن خوابیدن، به پشت خوابیدن، یه دفعه شنیدن که در خونه به صدا در اومد، یه کسی میخواد وارد خونه بشه، ام سلمه راش نمیدن، میگن نه پیغمبر دارن استراحت میکنن. از اون که اصرار داشت بیاد تو، از این که ام سلمه ما نمیشد، پیغمبر در همین حالت که دراز کشیدن گفتن ام سلمه کیه دم در؟ ام سلمه عرض کرد نواده عزیزتون حسینه. پیغمبر گفت نه حسین بیاد، اینجا خونه خود حسینه، حسین بیاد. داره که امام حسین آمد در سنین کودکی سینه به سینه پیغمبر، رو سینه پیغمبر خوابید. صحنه رو مجسم کنید. بعد پیغمبر انگار خواب اثرش رو پرید به تعبیر ما. هی لبای حسین رو میبوسیدن، چشمای حسین رو میبوسیدن، دستای حسین رو میبوسیدن، هی میگفتن حسین جو گلو تو بیار ببوسم. فکر کنم زینب اون صحنه رو دیده بود که روز عاشورا گفت یا من علی صدر المصطفی و یا من علا وجه سرا. بعد اومد، قصدم از این داستان این نکتشه، آمد مقابل اون پیکر نازنین نشست، دو دستش زیر این پیکر چاکیا که بی سر قرقه بخون برد. حالا یه خانومی که از شب هفتون تا حالا قطره آب نخورده، یه موقع آبی فراهم میشه سهمشو به بچه ها میداد، صبح تا غروب هم مامین خیمه ها و قتلگاه در حال رفت آمد بوده، های این کبانی داشت، هرچی میتونست. بالاخره این پیکر رو تکان داشت، سرش بلند کرد، حضرت داشت اللهم تقبل منا هذا القربان، خدای این قربانی رو از آل رسول بپذیر. یکی از بزرگان میگفتن حضرت زینب عرضه داشت که اللهم تقبل منا هذا القلیل، خدا این هدیه کوچک رو از ما بپذیر. چرا حسین در چشم زینب کوچک میاد؟ کی جواب میده؟ از بس خدا در دلش عظیم جلوه میکنه. از من خالق و فی انفس فصبر ما دونم او فی اعیانه. اینقدر خدا در دل بندگان ویژش بزرگ جلوه میکنه که هر چیز در چشم او کوچک میاد، حتی اگر این حسین باشه. خواهران برادران به خودم میگم، اگه واقعا ما شاگرد مکتب عاشوراییم، اینقدر بد خدا در دل ما عظیم باشه، خودمون رو نبینیم، منیت نداشته باشیم، گرفتار کبر و غرور نشیم. کسی که عشق خدا تو دلشه، هر چیز دیگری اگر هم هست تو چشمشه، تو دل نباید بره. القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. خدایا دلهای ما رو به نور ایمان روشن و منور بدار، ما رو حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، با حسین و جد و پدر و مادر و برادر و فرزندان او در روز قیامت محشور بفرما. این قریب توسط ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده. دختران و پسران ما را از فتن آخر زمان مسئول و محفوظ بدار. مهر و محبت و صمیمیت و در بین ما زیاده بفرما. خدای خلقیات زشت ما رو به خلقیات نیکوی خودت متحول و دیگر بفرما. خدای دیدگان همه ما رو به جمال دلارای ما زمانمون روشن و منور بدار. ماه محرم حال خوشی دارید، چشما گریان دلخواست بود است. دلها رو ببرید تو حرم مطهر آقا امام حسین علیه السلام و شهدا در گذشتگان، پدران، مادران، بیماران، حقداران، همه بندگان مؤمن خدا از روز اول خلقت و روز قیامت رو سعیم کنیم. و از حالا هر کس دیدیم با هر کس تلفنی تماس داشتیم بگیم الان ما تو حرم امام حسین بودیم، یادتو هم کردیم. حتما اینطوره بود، شک نکنیم. گفتن هر کجا نام ما برده شد حرم ما همونجاست. حالا حرم امام حسین اینجاست. یه آدرس نزدیکتر هم دادن، فرمودن که میدونید مزار ما کجا؟ تو دل تک تک شیعیان ماست. کجا میگردی تو مال مزار؟ با این حال شاید رو گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. خدا شاهده همین الان که شروع کنیم ما نام هممون در زمره زائران حرم مطهر امام حسین ثبت و ضبط میشه. من خواهش میکنم این چشمای سر رو همه ببندیم، چشمای دل رو باز کنیم. خدا شاهده عطر حرم امام حسین همه استشکار کنیم، همه در اونجا حاجات شرعیه همه مسلمین رو از خدا طلب میکنیم. ظهور موفور و سرور آقا امام زمان همه با هم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه با هم. السلام یه جمله به هدیات میدم، اینو بگو خدا تو رو در ثواب شهدای دشت کربلا سهیم میکنه. حالا من میگم یه بار از جانب خودمون بگیم، یه بار از جانب پدران و مادران و همداران و در گذشتگان بگیم. و یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا. یه بار دیگه فیا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. ای خدا قلب ما الهی کن، همگان را تو کربلا، دل ما پر زند به عشق حسین، بینوا را تو نیتواهی کن. تقدیم محضر نورانی امام حسین و همه گلگون کفنان دشت نیتوا جهت تحجیل در زبور مفروض و سرور آقا امام زمان تا برادر از این مستفیز میکنن که صلوات محمدی بفرد.
اللهم صل علی